أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله. الدنيا في مقام خارجي و تقاضای لحوظ به مقام صالحین را کرد و خدای متعال او را در آخرت به صالحین ملحق می کند را بیان فرمودن به جزئیات آیات بعد می پردازند که حضرت ابراهیم علیه السلام علاوه بر این که خودش در این دین توحیدی بود، وصیتش هم به فرزندانش و این بود که بر همین دین توحیدی باشند و مرگشان با اسلام در برابر حق‌تعالی واقع بشوند. گرچه مرد به دست خود انسان نیست، اما کیفیت مردن به دست خود انسان است. زان نهی از مردن می کند انسان با استثناء کیفیت لا تموتن الا و انتم این نکته ای ایشون تذکر نشدن اما نکته ای حاجه اهمیتی از جنبه های در آیه 133 که میتونست که حضرت یعقوب علیه السلام موتش فرا رسید و به فرزندانش فرمود شما بعد از من چه چیزی را بندگی میکنید؟ اینا گفتن ما خدای تو و خدای پدران. خب این تعبیر به حسب ظاهر شبیه تعبیر انسانی که قرآن کریم از اونها نقل میکنه، مشرکین به اونها گفته می شد که شما چرا شکل رو انتخاب کردید؟ اونها می گفتن که ما همونطور که پدران این تابع شده داشتن ما هم ما تابع پدران داشتن. به گونه یک نوع تقلیده آیا برحال تقلید طور مطلق مضمونه یا نه؟ اگر تقلیدی با ملاک باشه مضمونه. از درمان که این آیه نشان دهنده این است که تقلیدی که اگر با ملاک باشه در حقیقت ظاهرش تقلیده، باطنش با مبنا با یک نوع استدلاله. این اشکال نداره، نعمت تقلید. هر تقلیدی مورد مذمت نیست. این که بعد از این روشن فکرا مسئله تقلید را مورد یک سوژه‌ای بر علیه مقلدین میگیرن، این اصلا نه با منطق قرآن سازگاره نه با منطق اغلا که خودشون رو هم جز اغلا میدونن که با منطق خودشون هم سازگار میدونن، چون خود ایشان هم قطعا در درجه دنیایی مقلدن، چون نمیتوانستان در همه امور ان تحقیقن وارد بشه و آن را بپذیره یا عمل بکنه. تحقیقش عمدتا در این امور کمی، اما عقل میگه اگر چیزی از روی تحقیق بود و تو نتوانستی آن را ان تحقیق احراز بکنی، اگر کسی از روی تحقیق احراز کرده بود تو آن را بگیر. این تقریبا تقلید تبعیت از روی دلیل دلیل با خود حقیقت شخص تقلید کرده از اثر ظاهر، اما در باطن با این ملاک رفته از تقلید میکنه، یک نوع تحقیقی در جنان. این آیه دال بر این مسئله آنجا که اصلا وصلا به ها ابراهیم و بنی، حضرت ابراهیم وصیت کرد به ها به آن ملت که در آیه 130 آورده شده بود من یبقی با آن ملت ابراهیم. بعد فرمود حضرت یعقوب فلا تموتن ان نهی عن الموت هو و هو امر غیر اختیاری للانسان. نهی از موت با اینکه موت امر غیر اختیاری و انسان است و تکلیف هم به امر اختیاری میخوره و تکلیف و نما یتعلق به امر اختیاریه، انما هو لرجوع الى امر یتعلق به الاختیار. این مجهد این است که به مسئله ای رجوع میکند این تکلیف که متعلق اختیار است و تقدیر اینه احضروا ان یتسالکم الموت فی غیر حال الاسلام، شما بترسید که موت شما را فرا بگیره در حال غیره. این کیفیت هست ایام و الزم الاسلام لئلا یقع موتکم الا فی هذا الحال. افی الآیه اشارتون الى ان الدین هو الاسلام، اشاره از اینکه دین تنها اسلام است، چون حالی شما نمیرید مگر بر اسلام. پس این مورد رضایت حق تعالی که پیامبر الهی فرزندانش را به چنین امری تکلیف میکنه کما قال تعالی این دین من الله الاسلام و اله آبای که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. مرحوم علامه ارزان علی از این قسمت این مطلب دیگری رو استفاده می کنند و این که حق تعالی از قول فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام نقل می کند که اینها عبد را به عمو هم اطلاق کرده اند. حضرت اسماعیل چه کسی میشه نسبت به حضرت یعقوب؟ عموی حضرت یعقوب علیه السلام میشه. حضرت اسحاق پدرشه، حضرت اسماعیل عموشه. خوب روشن شد؟ به جد هم پدر گفته شده، حضرت ابراهیم جد دیگه، آبای که ابراهیم. پس اشکال نداره در یک جا عبد گفته بشه و منظور عمو باشه. آذر عموی از ابراهیم بود، عبد اطلاق شده به هم. روشن جو بسیدین میخوان استدلال بکنن، استدلال از آیه به آیه که عبیه آذر یعنی عموه و عمهی آذر. بنابراین انبیا از نسل مشرکین نیستند، این آیه نمیتونه شاهد باشه، چون آیه ابرا به معنای عمو گرفته است. آذر عموش بوده؟ نه. حالا شاید به جهتی اطلاق اب هم به عمو شده است، از این دست که گاهی عمو بعد از زاده تحت تکفل خودش خراب میشه. فل کلامه اطلاق لفظ الاب علی الجد و الام و الوالد پدر حضرت اسحاق، پدر حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل عمو، حضرت ابراهیم جد. پس من غیر مصحح تقلیب، بدون این که مصحح و تقلیب هم باشه، نه اطلاق اطلاق حقیقیه. و حجتون فی ما سیعتی انشاءالله تعالی فی خطاب ابراهیم و آذرب بالعب. و این اطلاقات رو اگر دقت بکنیم ازش مطالبی استفاده میشیم، همچنین که تو روایات هم از آدمین علیه السلام از این اطلاقات استفاده کردن نسبت به این که نوه دختری فرزند خود انسان هست، نسبت به محسن محسن علیه السلام که شبهه شیطنت آمیز نست که اینا فرزند رو رسول خدا نیست، نمیشه اسم فرزند رو به اینها اطلاق کرد، ابنا انا نمیشه گفت. امیدیم که تو در اون آیه از ابراهیم رو پدر حضرت عیسی قرار داده، حضرت عیسی که پدر ابراهیم نرسی از ماهی مادر میشه دیگه، از مریم مریم بنت عمران، حضرت عیسی فرزند اطلاق شده برای حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت ابراهیم پدر حضرت چی؟ عیسی علیه السلام. این نکات به انسان خوب دقت داشته باشه که میتوان در برابر اینها که در مقابل قرآن قیام میکنن با چماق قرآن پس بنا کتاب الله برحال قول او تعالی الهن واحدا که گفتن ما اله واحد را بندگی میکنیم. راکه فی هذا الایجاز بعد الاتناب به قوله الهک و اله آبائک، هم فرموده است الهک و اله آبائک به طور مفصل تفصیل بده، اله حکم میگفت و اله واحدا دفع و لامکان ایهام لفظ. این دفع این است که ممکن است این لفظ ایهام بیاره، ان یکون الهه غیر اله آبائه، اله او غیر از اله آبائش باشه، علی نحو ما یتخذه وثنیون من الالهه الکثیره، که بفرسا اونا آلهه دارن اما آلهه خب اله که و اله آبائش ممکن بود که یا اله آبائش آقای بودفرست هم نه این تأکید میکنه که هیچ ابهامی نمونه، اینا همه موحد بودن نمونه اله همه واحد هم. این ها این چیز رو به وهم بیاره، چون در ملت ابراهیم صریح نیمده، هم اشاره شده بود این بود من گرد قبا ان ملت ابراهیم الا من سفر ما تو لب لب رو بگونه بگی که هیچ ایها میدیرم و نحن لهو مسلمون بیان للعباده، این بیان برای عبادت هم، یعنی این که این بندگی ما بندگی اسلامی تسلیمی، نه یه بندگی ظاهری باشه. الهن واحدن و نحن له مسلمون، شبیه همون اسلامی که از ابراهیم برای ذریت خواستن. و انها لیست عبادتن کیف ما اتفقن، هر عبادتی باشد، بل عبادتون علی نهج الاسلام، عبادتی در روش اسلام باشه. چون بطرزا هم عبادتی بر خودشون داشتن، این که عبادت شرک‌آلوده، اون عبادتی مفید است که در طریقه اسلامی در برابر حق باشه. فی الکلام جملتون ان دین ابراهیم و الاسلام و المورس و من فی بنی ابراهیم که اسحاق و یعقوب و اسماعیل و فی بنی اسرائیل که این فرزندان یعقوب، حضرت یعقوب رو اسرائیل اطلاق میکنند، فرزندانشون بنی اسرائیل میشوند. و فی بنی اسماعیل من آل ابراهیم جمیعا و الاسلام، در کلام این رو دلالت میکنه که دین حضرت ابراهیم و آنچه که از او به ارث رسیده است اسلام است. این ها همه مسلمان بودند. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی همین. منتها شکل‌های مختلفی داشتن. این اسلام معنای وصفیش منظور هست، این ندیم این دلال اسلام در این آیه، نه اون معنای علمیش. البته خب برای این که روشن بشه که در هر زمانی چه دینی باید مورد پذیرش قرار بگیرون، با ادله دیگر باید ما اثبات بکنیم. ما با دلیل این دلاله الاسلام نمیتونیم بگیم این زمان با این آیه دین اسلام حق است، ادیان دیگه نه. چون ممکنه که بگیم اسلام معنای وصفیشه، منظوره، نه معنای علمیش. این دینی که من دیگه اکتر فاوت لنه دارم اینو بیان میکنم، این که ما به هر جایی به این ظواهر خودش استدلال میکنم. و والذی اتا بهی ابراهیم غفه، این همان است که حضرت ابراهیم از جانه پروردگارش آمده است. فلا حجت لأحد فی ترکه و دعوه الی غیره، کسی حجتی و دلیلی در ترک این دین ندارد که برود غیرش رو دعوت کنه. مرحوم علامه ذوالعلم در بحث روایی، اون روایتی که مضمونش با این مباحث مناسب است رو می آورد. مباحثی که اینجا عمدتاً مطرح است در این چند آیه، محوریت اسلام و تسلیم در برابر حق تعالی که در این همه آیات آمده است. منتها حضرت ابراهیم علیه السلام در اون مراتب عالی تسلیم قرار داد. به این مناسبت در بحث روایی هم روایتی که مراتب اسلام رو بیان میکنند بیان میکنند. خوب روشن شد. البته روایتی در باره از ابراهیم به طور خاص هست، اون در جای خود، اما محوریت این چند آیه و مسئله اسلام و ملت حضرت ابراهیم علیه السلام و دین واحد بودنش و اینها. لذا یکی دو روایت برای اسلام به معنای ظاهریش می آورد. همون مرتبه اولیه اسلام است که در بیانشون آوردن که انسان اقرار به زبان بکنه نسبت به شهادتین که احکام داره. روایت بعدی برای مراتب دیگر اسلام را می آورن. فلکافی انتما علی صادق علیه السلام ان ایمانو من الاسلام به منزلت کعبت الحرام من الحرام. نسبت ایمان به اسلام مانند نسبت کعبه به حرم که قد یکون فی الحرم، گاهی شخص در حرمه اما در کعبه نیست، اطراف کعبه داره قدم میزنه. ولا یکون فی الکعب ولا یکون فی الحرم، اما اگه کسی تو کعبه باشه تو حرم هم ولا یکون فی الکعبه حتی یکون فی الحرم. کسی که در وادی ایمان باشه در وادی اسلام هم دست به ظاهر هست، اون کسی در وادی اسلام باشه معلومیش در وادی ایمان. افیه هم شما ایزن استاد قیسان قال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوب دقت کنید روایات رو که هر تعریفی به یک مرتبه این قابل انطباقه با اون آثارش ما فهمید. اثرش اینه بهی حقنت دماء خونه ها به واسطه این اسلام محفوظ میشه و علیه جرت المناکه و المباری بر این اسلام گفته میشه که این نکاح حلاله، حلال زاده، این شخص از این پدر ارث میبره همینطور. و انا ظاهرهی جماعت الناس، جماعت این مردم من که در ظاهرشان این مردم مسلمی و همین ظاهر اخذ میشن، ذبایحشون حلال و امثال ذلك. و ایمان الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام که باید در قلب ثابت بشه و اعتماد بلی. این دوتا همین اسلام ظاهری و فی هذا المضمون هم که روایات اخر و هی تدل علا ما مر بیانه من المرتبه الاولى من الاسلام و الایمان که مرتبه اولی از اسلام و ایمان رو تو این دوتا روایت بیان کردن. و فیه عن البرقی در کافی از برقی از علی علیه السلام نقل میکنه قال الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین. این مراتب دوم اسلام. و فیه عن کاهل عن الصادق لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شريك له و اقام السلام و آتوا الزکات و حج البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء، اینها بگن به چیزی که صنعه الله او صنعه رسول الله، الله صنعه به خلاف الذي صنع، اشغال بکنه چرا خلاف این چیزی که انجام دادن انجام نداد. او وجدوا ذلك في قلوبهم، یه در دلشون بیاد، یه به زبان بگن، یه در دلشون این رو داشته باشن. دکان رو زالکه مشکی، اینا مشرک هستن. این شرک مراتب شرک هست، نه شرک ظاهری. یقین اخذ از ایمانه. او اخذ از اسلام بود ولی اینجا مرتبه دوم اسلام بود. بل حدیثان یشیران الی المرتبه الثالثه من الاسلام و الایمان. بله بله، یک کلامی فرمودن از رسول خدا صلی الله علیه و آله یا خدای متعال، این اعتراض میکنه، رد نمیکنه ها، رد بکنه که کافره. اگر یک کاری که خدا فرمود دست بکنه رد بکنه، اون مرتد میشه. نه اشکال داری، تسلیم نیستن برمان. چرا خلاف این رو انجام بده؟ قفل بهار ان ارشاد دیلمی و ذکر سندین لحاظ الحدیث. صاحب بهار دو سند برای این حدیث ذکر کرده و هوا من احادیث معراج، از احادیث معراجی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب معراج از خدای متعال شنیده است، که این حدیث کامل ترش در وافی مرحوم فیض آمده، که بعضی از جملاتی که در ارشاد نداره در اونجا داره. و فیه قال، ایشون یک صفحه از این روایت رو میارن که خیلی روایت خیلی مفصل و عمیقه. کتاب شدید سر الاسراء شرح این حدیث هست، خیلی کتاب شدیدی. حالا ما میخونیم و ترجمه میکنیم، توضیحش خیلی طوله. یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری ایا عیشن اهنا، آیا میدانی چه زندگانی زندگی گواراتر است؟ و ایا حیات ابقا، چه حیاتی باقی تر است؟ قال اللهم لا، نه شما بزنید. اختالا این فرمان قال اما العیش الهمید فهو الذی لا یفتر صاحب عن ذکری، اون زندگی است که صاحبش از یاد من خسته نمی‌شود. ولا ینسا نعمتی، نسیانی نسبت به نعمت من براش حاصل نمی‌شود. ولا یجهل حق، به حق من جاهل. یطلب رضایی لیلی و نهاره، در شبانه روز دنبال رضایت من. و اما الحیات الباقیه، اما زندگانی باقی، فهیه التی یعمل لنفسه، شخص عمل برای خودش میکنه، یعنی همواره توجه به خودش کنه که از صحنه عمل خارج نشه، حتی تهون علیه دنیا، و جایی که دنیا بر نزد او خار میشه و تسخر و فی اینه کوچک میشه و تعظم الاخرت و انده، آخرت نزد او از این خواهد که بی بهره میبره از این ارتباط به این نهر که همواره توجهش به عالم آخرت. و یؤثر هوای علی هوا، هوای مرا، میل مرا بر میل خودش ترجیح میده. و یبتغی مرضاتی، دنبال اموری که موجب خوشنودی من. و یعظم حق نعمتی، حق نعمت من را تعظیم میکنه. و یذکر عملی، علمی به ظاهرا اشتباه باشه، علم مرا به خودش متذکر می شود، که همواره توجه به علم حق تعالی به خودش دارد. و یراقبون باللیل و النهار عند کل سیئات نامعصیه، مراقب من است در شبان روز نزد هر گناه و معصیه. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، دلش رو پاک میکنه از هر چرایی که من کراهت دارم. و یبغض الشیطان و وساوسه، از شیطان و وساوسش دوری میکنه و بغض به اونها داره. فلا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، نمیگذارد که شیطان بر دلش سلطنت پیدا بکنه، راه پیدا بکنه که بنشینه. اون راهی داره ها، اما نمیذاره اینجا جا باز کنه. اون طرف قلب رو هم برای شیطان باز میذاره که بیاد و بره، نه اینکه بمانه. فاذا فعل ذلك، شخص وقتی این کار انجام داد، از کن تو قلبه حبن، این آثار قلبش را حب خودم ساکن میکنم، حتی اجعل قلبه و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی تا اینکه قرار بدهند قلبش و فراغش و اشتغالش و همتش و گفتارش را از نعمتی که من به آنها یا اجعله رو خود حق تعالی، منظور خود حق تعالی باشه، تا اینکه من قرار میدهم قلب او و فراغش را از اون نعمتی که به اهل محبتم میدهم. و افتح عین قلبه و سمعه، و چشم قلب و گوشش را باز می کند، حتی یسمع به قلبه، تا اینکه با قلبش بشنود و ینظر قلبه الى جلال و عظمتی، با قلب و سمع قلبی و بصر قلبی به جلال و عظمت من نگاه کنه و بشنوه. و ازیق علیه دنیا، دنیا را بر او تنگ میکنه، و ابغض علیه ما فیها من اللذات، لذات دنیایی را مبغوض او میگردانم، و احذره من الدنیا و ما فیها، و از دنیا و ما فیهای آن او را بر حذرش میدارم. کما یحذر الراعی علی غنمه مراجع الهلکه، همونطور که چوپان گوسفندها را چراگاه های هلاکت را تهدید میکنه که دوربر اون چاه ها و اینها نرنه. فاذا کان هکذا، وقتی که این شخص میگون شد، گفر رو من الناس فرار، از مردم فرار میکنه، یه مبتلای به مردم نیست که سرگرم مردم نیست. و ینقل من دار الفنا الى دار البقا، از دار فنا به دار بقا منتقل میشه، یعنی به دار فنا سرگرم نمیشه. منظور این من که نمیره ها، تو اینجا دیگه سرگرم به دار فنا نمیشه، دلش منتقل میشه از دار فنا، من دار شیطان الى دار رحمان یا احمد صلی اللہ علیه. فلأزیننه بالهیبت والعظمه، حتما چنین کسی را به هیبت و عظمت تزیین میکنید، هیبت خاصی خواهد داشت. فهذا هو العیش الحمید والحیات الباقیه، این همان زندگی خوارات و حیات باقیه. فهذا مقام العظیم، و این همان مقام رفیع. خب اینجا ظاهرا دو تکه از این روایت مخلوط شدیم، آورده شدیم. اما علامه رضوان الله علیه این قسمت پایین را قبل از این قسمت تو حدیث آمده، چون اینجا مقام رازین رو فرمودن، قبلش هم مقام رازین رو توضیح میده، رضا در دنبالش این رو بیان میکنن. همان عمل این فا دنباله این مقام الراضی ماله خلاصه قسمت دیگر هست که یه افتدایی داره که افتدایش کمتر از این قسمت. همان عمل به رضای الزمه ثلاث خصال، کسی که عمل به رضایتان میکنه سه خصلت رو ملازمه میکنه. و عرف او شکرن لا یخالط و الجهل، به او شکری را میشناسنم که با جهل همراه نباشه. و ذکرن لا یخالط و نسیان، ذکری به اون میدهم که با نسیان مخلوط نباشه. محبتن لا یؤثر علی محبتی محبتن مخلوقی، که بر محبت من محبت مخلوقی رو انتخاب نکنه. فاذا احبنی احببتو، وقتی که مرا دوست داشته باشه او را دوست خواهم داشت. و افتح عین قلبه الی جلالی، چشم دلش رو به جلال خودم باز میکنه. و لا اخفی علیه خاص علم خاصت خلقی، اینجا علم اشتاده، و بر او مخفی نمیگردانم علم مخلوقات خاصم را. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، من با او مناجات میکنم در تاریکی شب و نور روز. حتی ینقطع حدیث این من مخلوق، و جایی که گفتگوش با مخلوقین قطع میشه، یعنی دیدش بالا میره، نه اینکه با مردم دیگه سخن نمیشه. اما جالست اون معروف حتی هم توضیح خیلی لازم داره. فقط اشاره کردم که توهمی تو ذهنم و مجالست او معهم، مجالست او با مخلوقین یه قطع میشه، یه توجهش عمیق میشه، توجهش خدایی میشه. و اسم او کلام، کلام خودم را و کلام ملائکه‌ام را به او میشنوم. و اعرفه السر الذی سترته عن خلقی، اون سری را که از مخلوقاتم مستور داشتم به او میشناسانم. و البسه الحیا، حیا را در او میپوشانم. حتی یستحی منه الخلق کله، تا اینکه همه از او حیا کنند. و یمشی علی الارض مغفورا له، به گونه ای میشود که با حالت بخشودگی روی زمین راه میرود. و اجعل قلبه واعیا و بصیرا، دل آگاهی به او میدهم. فلا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار، فاعرفه ما یمر علی النار، من میشناسم به اون جایی که مردم در آن مرور میکنن در قیامت، که القیامه من الهول، از ترس و شده و معاحاسب و به الاغنیا و الفقرا و الجهال و العلماء، همین ها به اون نسون میدن. و اونوه موهوفی قبره، او را در قبرش میخوابانه. و اون دلو علیه منکرن و نکیرن، نکیر و منکر رو بس او نازل میکنم. و تا یسالا فلا یرا غم الموت، به گونه میشهد که غم موت را نمیدینه. و ظلمت القبر و لحظ و حول المختلف، تو معون چه بله هم میزانه، میزان را برای او نفت میکنن، یعنی همینا رو بهش نشون میده. و اون چه رو دیوانه، ثم از او کتاب رو فی یمینه و یقرأ و منشورا، ثم لا اجعل بینی و بینه ترجمانا، بین او و بین خودم ترجمانی رو قرار نمیدم. کلمه این مفصله، چون قسمتی که آوردن مثلا به خیلی مهمتری هم دارد. فهذه صفات المحبین، این صفات محبین است. این یه قسمت دیگه است. یا احمد اجعل همک همه واحدا، اجعل لسانک لسانا واحدا. همت یکی بده، بعد یک زبان ده، زبان دل و ظاهر یکی بده. اجعل بدنک حیا لا یغفل ابدا، بدنت هم زنده باشه، همیشه سر زنده باشه در اطاعت من. من غف من یقفل عنی و من غفل عنی لم اوال فی ای واد هلک، من باکی ندارم که در کدام وادی رو هلاکش بکنم. خب روایتی دیگه هم که کافی است، از جای دیگه هم آمده است، از حارثه بن نعمان است، اما را زید ابن حادثه یا آیسته. عن الصادق والكاظم عليه السلام بل أقول من غول هنا للقاضي قال استغفر الله صلى الله عليه وسلم حارثة ابن مالك النعمان الأنصاري فقال له كيف أنت يا حارثة ابن مالك النعمان فقال يا رسول الله مؤمنون حقا احوال پرسی میکنه در روایت از که از است یعنی که سنگ پریده ای داره اونها و مفصل روایت مختلف آمده است که باب یقین اصول کافی آمده است عرض میکنه مؤمن حقیقی هستم از آنها که خب کلام خیلی سنگینی ادعا کردی حقیقتش که نشانش چیه قال له رسول الله لکل شیء حقیقه فما حقیقت قوله فقال یا رسول الله از افت و نفسی همه دنیا جانم رو از دنیا کنده هم پس هر تو لیلی شبها رو به بیداری می گذارم و از معت و هوا جهی روزها هم به روزه تشنه قرار می دهم دیگرم رو هوا جهی که انی انظر الى رب عرش ربی ماننده این است که من به عرش پروردگارم نگاه میکنم وقت روز عل حساب در حالی که برای حساب و کتاب وضع شده و کعنی انظر الى اهل الجنه تظاهرون فی الجنه و کعنی اسمع عبا اهل النار فی النار من فریاد اهل جهنمی ها را در جهنم میشنوم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد نور الله قلبه این عبدیست که خدای متعال دلش را نورانی گردانیده است به نور ایمان ابصر کف است مثلا سفارش می کنند که تو به بینایی رسیدی اینجا باید در این مسیر ثابت باشی این ثبات قدم مهمتره که شخص با ادامه کارهای قربی باید این حالات رو در جانش تثبیت بکنه. مرحوم علامه رضوان علیه خان که این روایات این دو کار روایات یا روایات دیگر که در چنین مزامی مراتب چهارم اسلام و ایمان رو بیان می‌کنه. بر روایتان تخومان حوم مرتبت رابعت اسلام و ایمان المذکورتین افی خصوصیات معناهما در خصوصیات معنای این دوار روایت میکردی یا متفرقه و نور دو جملت هم اینها که جزائیت الکتاب مشاهده تعالی و آیات تعیده ها علامات رجی و بیان ها آیات هم معجد این روایت هست بعد میخوانی که این مراتب اسلام معنیش این که هم مرتبه با یک خفر بالاتر قابل جمع است همینطور فسخ و نفاق حالا تو روایات آمده است بعدم ان لکل مرتبت من مراتب الاسلام و ایمان معنا من الکفر و شرک یقابلو یه معنی کفرشی که مقابل داریم و من المعلوم ایضا ان الاسلام و ایمان کل ما دق معناهما اسلام و ایمان هر زمانی که معنای دقیق پیدا بکنن و لطف مسلک هما روشش هم لطیف بشه صحبت تخلص نما یقابل هما به معنی الکفره روشه تخلص خلاص جستن از مقابل این دو از معنای کفر شد این آقایی مشکل تر میشه انسان باید دقت بیشتری بکنید خود به مرتبه بالاتر بشید و من المعلوم ای زنن کل مرتبه به مراتب الاسلام و ایمان هر مرتبه از اسلام و ایمان پایین لا ینافل کفر و شرک میان مرتبه عالی است با کفر و شرک مرتبه عالی منافات نداره و ظهور آثار هما فیها که آثار کفر و شرک مرتبه عالی در مرتبه پایینی خلصه ظاهر بشه بازان اصلا این دو اصلا که باید انسان تغییر بشه باشه گاهی قرآن کریم نفذ کفر را به بعضی ها خلصه اطلاق میکنه این کفر را از معنا گفتن بشه منظور کدام کفر در قرآن هم هست در آوردن که زیاد گاهی معنای نفاق به بعضی از مراتب اسلام و ایمان خلاصه اطلاق میشه در دوایان این معلوم در کسی که منظور کدام مرتبه از نفاق نفاق ظاهری و یتفرع علیهما. خب از اینجا میخوان که روشن میشود که آیات یک بواطنی دارند. حالا یه اجمالی الان عرض میکنم یا حالا توضیح میکنم بنتر بعد. این که گاهی هست که یک آیه که در رابطه با اسلام این در بعضی از بحث ها به اون معانی دیگر هم قابل انطباق هست. گاهی بحثی از کفر میارد قرآن کریم که قابل انطباق بر اون خلاصه مراتب دیگرش هم هست. عمدتاً باطن همونجور که از لفظش هم هست برمیاد در شکم ظاهره، رابطه خاصی بین معنای ظاهر و باطن هست. این رابطه همان معانی کلیه است که آیه دلالت میکنه غیر از مورد خاص، که اون معنای کلی اون مصادیق مخفیش رو هم شامل میشه. بعد مخفی دیگه ظاهر و معنی آشکاره. اینطور نیست که معنای بطنی تخالف صد درصدی یه تخالفی با معنای ظاهر داشته باشه، بلکه معنایش مخفی و در شکم معنای ظاهر.